سلام و درود خداوند به شما شنوندگان و همراهان عزیز. خدایا تو ناله برمی آورم، صدایم را بشنو. حیاتم را از تهدید دشمن حفظ فرما و از دسیسه شریران پنهانم بدار. آمین. در فصل گذشته مطالبی را در خصوص اینکه عیسی مسیح چه کسی است با همدیگه مرور کردیم. در ادامه با من همراه باشیم. فصل سوم، چرا عیسی مرد؟ چه وجه اشتراکی هست میان مدونا، التون جان، بونو و پاپ؟ یکی از پاسخ‌ها این است که همه آنان صلیب بر خود دارند. بسیاری از مردم امروز نشان صلیب را بر گوشواره، علنگو و گردنبند خود دارند یا حتی آن را بر بدن خود خالکوبی می کنند. ما چنان به دیدن آن عادت کردیم که از آن تکان نمی خوریم. اما تکان خواهیم خورد اگر کسی نشان دار را بر گردن خود بیاویزد، حالان که صلیب نیز به همان اندازه وسیله‌ای برای اعدام بود. در واقع صلیب یکی از بی‌رحمانه‌ترین روش‌های اعدام بود که برای بشر شناخته شده است. این روش در سال 337 میلادی منسوخ گردید، زیرا در نهایت حتی رومی ها نیز پی بردن که بسیار غیر انسانی است. با این حال، صلیب همواره همچون نماد ایمان مسیحی تلقی گردیده است. بخش زیادی از انجیل ها درباره مرگ عیسی است. قسمت های زیادی از بقیه عهد جدید به شرح معنی صلیب می پردازد، اینکه چرا عیسی مرد. جلسه مرکزی کلیسا، یعنی جلسه عشاء ربانی، بر بدن پاره شده و خون ریخته شده عیسی متمرکز است. کلیساها اغلب به شکل صلیب ساخته شده اند. بولس رسول وقتی به قرنتوس رفت گفت: عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. اکثر رهبرانی که بر ملت‌ها اثر گذاشتند یا حتی جهان را تغییر دادند به خاطر تأثیر زندگیشان به یاد آورده می شود. عیسی که بیش از هر کس دیگری بر تاریخ جهان اثر گذاشته است، بیشتر از زندگیش به خاطر مرگش به یاد آورده می شود. چرا تا این حد به مرگ عیسی توجه می شود؟ چه تفاوتی هست میان مرگ او و مرگ سقراط یا یکی از شهیدان یا قهرمانان جنگ؟ او چه کاری به انجام رسانید؟ منظور چیست وقت عهد جدید میگوید او برای گناهان ما مرد؟ چرا او برای گناهان ما مرد؟ پاسخ این است که خدا شما را دوست می‌دارد. رانیرو کانتالامسا واعظ وابسته به پاپ گفته است: محبت خدا پاسخ تمام چراهای کتاب مقدس است. چرای خلقت، چرای تجسم یافتن، چرای فدیه. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. گاه مردم میگویند نیازی به مسیحیت ندارم. چیزی شبیه این میگویند: من خوشبخت هستم، زندگیم تکمیل است و میکوشم با سایرین مهربان باشم و زندگی خوبی داشته باشم. مطابق کتاب مقدس هر انسانی به صورت خدا آفریده شده است. بنابراین چیزی نیک و شریف در وجود هر انسانی نهفته است. همانطور که در فصل یک خاطر نشان ساختم، چنین ادراکی از طبیعت انسان نیروی فوق‌العاده‌ای برای نیکوکاری در تاریخ بشر بوده است. در واقع این نکته شالوده درک امروزی از کرامت انسان و حقوق بشر را نهاده، زیرا تأکید می کند که ما چیزی جز مشتی ژن و ماحصل محیط خود هستیم. اما این سکه روی دیگری نیز دارد. بی تردید من در زندگی خودم تصدیق می کنم که کارهایی می کنم که می دانم نادرست است. من مرتکب خطا می شوم. برای اینکه درک کنیم عیسی چرا مرد، باید به عقب برگردیم و به بزرگترین مشکلی نگاه کنیم که در مقابل هر شخصی قرار دارد. اگر صادق باشیم، همگی باید تصدیق کنیم که کارهایی می کنیم که می دانیم نادرست است. پولس نوشت: همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. به بیانی دیگر، در قیاس با معیارهای الهی همه ما قاصر هستیم. اگر خود را با سارقین مسلح یا با کودک آزاران یا حتی با همسایگان خود مقایسه کنیم، ممکن است فکر کنیم که بسیار بهتر هستیم. اما وقتی خود را با عیسی مسیح مقایسه می کنیم، پی می بریم که چقدر قاصر هستیم. سامرست موام یک بار گفت، اگر همه افکاری را که تا کنون به ذهنم رسیده و هر کاری را که کردم بنویسم، مردم مرا هیولای تباهی خواهند خواند. جوهر یا ذات گناه همانا طغیان بر علیه خداست. نادیده گرفتن خداست، طوری که گویی وجود ندارد یا تصمیم به انجام کارهایی است که نادرست است. نتیجه‌اش این است که از خدا گسسته می شویم. ما مانند پسر گم شده خود را دور از خانه پدر و زندگی خود را پریشان می‌یابیم. گاه مردم می‌گویند اگر همه ما در وضعیتی مشابه به سر می‌بریم، آیا واقعاً مهم است؟ پاسخ مثبت است، زیرا گناه پیامدهایی دارد. این پیامدها را می‌توان تحت چهار عنوان خلاصه کرد. نخست، آلودگی گناه. عیسی گفت که ما می توانیم زندگی را که خدا به ما داده آلوده سازیم. فرمود، آنچه از آدم بیرون می آید، آن است که انسان را ناپاک می سازد، زیرا که از درون دل انسان صادر می شود. خیالات بد، زنا، قتل، دزدی و طمع و خباثت، شهوت پرستی و چشم بد، کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می سازد. این چیزهاست که زندگی ما را آلوده و ناپاک می سازد. ممکن است بگویید من خیلی از این چیزها را انجام نمی دهم، اما تنها یکی از آنها کافی است که زندگی را آلوده سازد. ممکن است آرزو کنیم ده فرمان مانند آزمونی بود که تنها سه پاسخ مثبت به آن برای قبولی کافی بود. اما عهد جدید میگوید که اگر هر جزئی از احکام را نقض کنیم، گویی همه آن را نقض کرده ایم و مجرم هستیم. برای مثال، ممکن نیست که گواهی نامه رانندگی من نسبتاً پاک باشد. آن یا پاک است یا نیست. یک خطای رانندگی باعث می شود دیگر پاک نباشد. در مورد ما نیز این صدق می کند. یک خطا نیز باعث می شود زندگی ما ناپاک باشد. دوم، قدرت گناه. کارهای نادرستی که انجام می دهیم اغلب قدرت اعتیادآور دارند. عیسی فرمود هر که گناه می کند غلام گناه است. مشاهده این امر در بعضی از عرصه های زندگی ما راحت تر است از مشاهده آن در عرصه های دیگر. برای مثال، همه می دانند که اگر کسی مواد مخدری نظیر هروئین مصرف کند، خیلی زود معتاد می شود. همچنین ممکن است به تندخویی، حسادت، تکبر، غرور، خودخواهی، غیبت یا هرزگی معتاد شویم. اینها می توانند بر زندگی ما مسلط شوند. ممکن است معتاد به الگوهای فکری یا رفتاری شویم که به تنهایی نتوانیم از آنها آزاد گردیم. این همان غلام بودن است که عیسی به آن اشاره کرد. این همان چیزی است که چنین قدرت ویرانگری بر زندگی ما دارد. اسقف جی سی رایل، اسقف پیشین ریورپول، یک بار نوشت هر گناهی و همه گناهان اسیران بسیاری دارد که دست و پا به زنجیر بسته هستند. اسیران بخت برگشته، گاه افتخار می کنند که کاملا آزاد هستند. هیچ اسارتی این چنین نیست. در واقع گناه سختگیرترین کارفرما و ارباب است. نگونبختی و سرخوردگی در این دنیا و پریشانی و جهنم در آخرت تنها اجرتی است که گناه به بندگانش می‌پردازد. سوم، جریمه گناه. در انسان چیزی هست که برای عدالت فریاد برمی‌آورد. وقتی می‌بینیم کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند یا سالخوردگان در خانه خود مورد حمله واقع می شوند، آرزو می کنیم که مسببین آنها دستگیر شوند و به مجازات برسند. اعتقاد داریم که جریمه و مجازاتی باید وجود داشته باشد. انگیزه های ما ممکن است خالص نباشد، چرا که می توانیم آمیزه از حس انتقام و آرزو برای اجرای عدالت را در دل بپرورانیم. اما چیزی تحت عنوان خشم عادلانه وجود دارد. حق داریم احساس کنیم که گناه باید مجازات شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند نباید آزاد بگردند. اما تنها گناهان دیگران نیست که سزاوار مجازات است. گناهان خودمان نیز مستحق مجازات است. روزی مورد داوری خدا قرار خواهیم گرفت. بولس قدیس می فرماید که مزد گناه موت است. چهارم، جدایی ناشی از گناه. مرگی که پولس از آن سخن میگوید فقط جسمانی نیست. آن مرگی است روحانی که منتهی به دوری از خدا میگردد. این دوری از همین الان شروع می شود. اشعیای نبی گفت: هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. خطاهایی که مرتکب می شویم این دیوار یا حائل را پدید می آورد. این مانند زمانی است که با کسی مشکلی پیدا می کنیم و نمی توانیم به چشمان او بنگریم. مسئله ای میان ما هست. گاه می گویند سعی کردم دعا کنم، اما به نظر می رسد دعاهایم به سقف بر می خورد. جدایی هست. خطاهای ما مانع و حائلی میان ما و خدا به وجود آوردند. راه حل. همه ما نیاز داریم مسئله گناه را در زندگی خود حل کنیم. درک ما از نیازمون هر چقدر بیشتر باشد، بیشتر به کاری که خدا کرده ارج خواهیم نهاد. خبر خوش مسیحیت این است که خدا ما را دوست دارد و ما را در پریشانی که در زندگی خود پدید آورده ایم رها نکرده است. خدا در شخص پسرش عیسی به زمین آمد تا به جای ما بمیرد. این را کار نیابتی خدا می نامند. به فرموده پتروس رسول، خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. به ضربهای او شفا یافته اید. در آخرین روز ماه ژوئیه 1941، آژیرهای آشویتس خبر فرار یک زندانی را اعلام کرد. به عنوان تلافی، 10 تن از همزندانیان او میبایست بمیرن. مرگی طولانی در اثر گرسنگی، در حالی که زنده در مخزنی بتونی که به این منظور ساخته شده بود، دفن میشدند. تمام روز، زیر گرمای شدید، گرسنگی و ترس، زندانیان منتظر بودند که فرمانده از میان ردیف ها عبور کند تا آن 10 نفر را به دلخواه انتخاب کند. وقتی فرمانده به شخصی به نام فرانسیس گایونیچک اشاره کرد، وی با وضع این نظار فریاد زد: بیچاره همسر و بچه هایم. درست در همان لحظه چهره بی حالت مردی با چشمانی گود افتاده و عینکی با قاب فلزی از میان صف پدیدار شد که کلاه خود را برداشت. فرمانده پرسید: این خوک لهستانی دیگر چه می‌خواهد؟ پدر ماکسیمیلیان کولبی، یعنی همان مرد، گفت: من یک کشیش کاتولیک هستم. حاضرم به جای این مرد بمیرم. من مسن هستم. او زن و بچه دارد. من کسی را ندارم. فرمانده پیش از اینکه به راه خود ادامه دهد گفت: قبول. همراهان عزیز و گرامی، این قسمت ادامه دارد. با هم دیگه دعا کنیم. زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است، جهان و همه ساکنانش، زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و به آبها آن را استوار ساخت. آمین.